بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان از وهم تا وحی، ششم دی ماه 1403، اردوی دانشجویان دانشگاه شریف، شهر مقدس قم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب اول خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزان دانشجوی دانشگاه شریف شریف و انشالله که زیارتتون قبول بوده باشه و با دست پر انشالله از این شهر با برکت عزیمت کنید به شهر خودتون انشالله. اونجوری که دوستان گفتن ظاهرا عزیزان همه ورودی های امسال هن، درسته؟ اکثرا. خب ما یه جلسه با ورودی های امسال مشهد داشتیم، شما ها بودین؟ تشکیلاتی بود. شابدولزیم. احسن. خب به هر حال جاهای خوبی همیشه هم دیگر دیدیم، حالا ایشالله که تا آخرش همینطور جاهای خوب هم دیگر رو ببینیم و انشالله بعد از مرگ هم جای خوب هم دیگر رو ببینیم همه با هم انشالله. خب عرض کنم خدمت شما که دوستان به ما گفتن که طرح بحثی در مورد حق و باطل داشته باشیم در این جلسه. البته بنده بیشتر معمولا تو این جلساتی که تک جلسه ای و کوتاه و دوستان هم الحمدلله اهل فکر و اهل مطالعه هستن، بیشتر به نظر قاصرم میرسه که گفتگو و طرح بحث از جانب دوستان باشه و مطالب رو در واقع دوستان جهت بدن به فراخور سوالشون و اون زاویه دیدی که دارن و مخصوصا تو فضای اردو اونم همچین ساعتی که ساعت استراحت دیگه قطعا. آره نهار خوردین و حالا توی این بحث اگر دوستان نکته ای سوالی مطلبی دارن بفرمایند. حالا نمیدونم محتوای اردوتون متمرکز روی موضوع خاص بوده یا موضوعات پراکنده بوده، حالا چه این موضوع چه موضوعات دیگه که ذهنتون درگیره، حالا چه تو فضای خودتون، چه تو فضای تشکیلاتتون، چه فضای دانشگاهتون، به نظرم با توجه حالا به ساعت و وقت و مجموعه مسائل و حال و شرایط و اینها اگه دوستان بیشتر وارد گفتگو بشن سرحال‌تر میشیم. بنده البته سعی میکنم به این موضوع هم که دوستان گفتن بپردازم، مطالبی رم آماده کردم برای اینکه به این بحث بپردازم، ولی احساس میکنم شاید حوصله‌تون سر بره همجور یه هایی وارد بحث بشم شاید خسته بشی. باش حالا دوستان فعلا یه طرح بحثی بکنن بفهم.
سوالم اینه که آیه جا الحق زهق الباطل،
احسن،
یکی تو اول حق رو بیار بعد خودش آره باطل نابود میشه. حالا همینو ببینیم تو دانشگاه، ولی بخوام حق و بیاریم قاعدتا گروه یعنی مثلا 30 نفر چه می‌دونم 300 نفر با هم، 50 نفر جدا جدا دارن با هم دیگه کار میکنن، ولی 50 نفر رو خونم دیگه داشتن، این قشنگ یه جنگ داخلیه. این چیزی بشه که بشه مثلا با هم دیگه بیان یه حق واقع رو با هم دیگه بیان.
شمالی هستی؟ کجای شمال؟
چیزی مثلا با هم دیگه جمع شد، مخصوصا دانشجو که یک دانشجوی شریفیه، یعنی یه غرور کاذب علکی مسخره بچه‌بازی داره. باز معذرت اینو داری
اینجا هاشو کف نمیزنه کسی برای تو فکر نکنی
خب دو دانشجو اصلا اون انرژی رو داره میخواد یه کاری انجام بده و مثلا اون گروه میاد قضیه رو سخت میکنه یه کارای نسونیمه ای تو دوره نوجوانیش داخل دبیرستان اکثرا اینجا هم کردن و مثلا فکر میکنن که چون اون کار رو کردن دیگه آقا من چه آدم خفنیم بیام یا مثلا این نیازی مثلا دیگه پیشرفت کنم و این نیازی مثلا نظرم تغییر بکنه و مثلا یه نفر که مخالف منه دیگه نمیشه با هم دیگه تعامل بکنیم که آقا مثلا یه مثلا متحد شدنی برسیم که مثالش هم برای حضرت آقا میشه که وقتی فرمانده واقعا داره اینا مسائل ازش هم سوال پرسید این بود که الان شما فکر کنید وقتی برو بعد به دید بالاتر برسید وقتی الان حضرت آقا میخواد بیاد مثلا آخوندا رو هم دیگه جمع کنه براش فرق نداره که سنی باشه یا شیعه یه چیزی مثلا پیدا میکنه دو تا رو هم دیگه جمع میکنه مثلا دیگه مسیری بره
پس شما ندن
یه سوال در چارچوب و قالب همین سوال ایشون داشتم اونم اینه که خب ما اکثرا گروهی هستیم در یک فضایی جدا شدیم اومدیم در یک فضای خیلی بزرگتر اجتماعی بزرگتری که انحرافات اجتماعی عقیدتی و حتی سیاسی و حتی دینی و مذهبی زیادی توش وجود داره و زاویه انحرافش هم خیلی زیاده و ما تو این مکان نیازمند به یک مثلا راهنما کننده هستیم یک نصیحتی هستیم یک پندی هستیم که مراقب باشیم که افکاری که حالا از قبل داشتیم حالا چه درست که غلط باشن تحت تاثیر یه سری از این انحرافات قرار نگیره و من خودم میدیشم خب خیلی از این ترس دارم که داخل فضای دانشگاه مثلا بعضا وجود داره من و یه نفر مثلا بودیم که با هم دیگه دعوا کردیم هم دیگه دعوای فیزیکی و لفظی که مثلا اون میگفت که تو نباید بگی بسم الله هنگام غذا مثلا چرا باید این کار انجام بدی چه میدونم چه این چیزایی وجود داشت خب اینا من مثلا خودم اومدم گفتم که باید کلا خط ارتباط کنم با چنین فردی بعد از یه جانب دیگه مثلا مطالعه داشتم این بود که اگر میتونستید یک تغییر کوچیکی داخل اون فرد ایجاد کنید که برگردی یا مثلا فکرش تغییر کنه و اینا نباید مثلا ول کنید اونو به همون خدا اینا در قالب این من خواستم مثلا بپرسم که باید چیکار رو انجام بدید داخل این ورود به این عرصه و این اجتماع که این انحرافات نصیبمون نشه
ممنونم بفهم
شما چند دسته شدن تو دانشگاه بد نیست
مثلا
دست دست ایکیب بشن مثلا ایکیب مذهبی ها فقط با هم باشی
چشم
چرا؟ نه الان تو سرم ما هم که دانشکده خودم نه هم اونجوری نیستم
مگه مافیا اینجوری میکنی؟ میخوای چالش بگی؟
نه ها کاملا بسیگی به فرقش کنه من
همزمان هم رئیس خوبه بودم و رئیس بده بودم شب کنم حالی کرد یه اردو بحث مثلا هدف دانشگاه چه کاری تو دانشگاه انجام بودم بیشتر بحثم بود این قضیه که حالا بعدش که تو گرده خودمون صحبت کردیم این نچه استیم که اکثریت دنبال اثرگذاری هم توی خود دانشگاه این اثرگذاری خب عادتا نیازمند ارتباط با آدم هاست حالا از هر قشری میشون هر چشم روش تحصیل اینجا بشون و بعد خیلی اوقات ما خودمون رو اون ارتباطی که خودمون داریم به شدت پابرجا وایسادیم چیزی که خود رو ذهنمون داریم قرار داریم و جالبه که اون طرف هم دقیقا همینجوریه یعنی همه اون ارتباطی که داره شاید دقیقا سر اصل داره همه اون ارتباطات محکم و ثابت داره و بعد یه جایی ما دچار ضعف میشیم و توی بحث باش احساس میکنم که نکنه یه موقعی این اعتقادی که ما اعتقاد حق نباشه و باطل و ما باطل فکر کنیم اتفاقا هم داره درست میگه یه جایی این خلاه این که یه جوابی که الان من دارم درست میگم یا اون پیش میاد که من حالا خواستم بگم که مثلا یا معیاری یا مثلا یه منبعی که آدم رجوع کنه یه معیاری که بگه خب اگه این شد پس من متوجه میشم که آقا من حق با خودمه نه حق با خودم این یه جایی واقعا آدم شک میکنه که یه شبهه خاصی تو یه اتفاق خاصی یه فتنه خاصی یه اتفاق میفته که آدمو دیگه نمیتونه تشخیص بده این سنگ محک این قضیه
احسن خب چند تا سوال داشتیم آخریش هم بشنویم بفهم
سوال از تو لایه بود چیز دوباره بالاتری چون اولش گفتیم جبهه حق و جبهه باطل دوباره مثلا بازم که تو این فضای به قولی سیاسی کشور و شاید جهان ما به عنوان دانشجوهایی که به قولی به قصد یا حداقل این تو ذهنمونه که یه تاثیرگذاری داشته باشه خب توی فضای سیاسی که مثلا کشور ما کشوری که الان در مقابل یه سری ابرقدرت ها وایستاده و خب ما دانشجوی هستیم که میتونیم تاثیرگذاری داشته باشیم. حالا الان با توجه به وضعیت فعلی کشور به نظرتون اولا که یه صحنه رو تشریح کنید به نظر من که بگید که چیکار میتونیم بکنیم و به قولی چجور میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
احسنت. خب من یه جمع‌بندی بکنم از مجموعه سوالات دوستان. بیشتر سوالات ناظر یعنی فراتر از این بود که حالا البته بود توی سوال عزیزمون بحث شناخت حق و باطل هم بود، ولی بیشتر تو فضای چالش حق و باطل سوالات مطرح شد که در واقع مختصات این درگیری رو بیشتر می‌خوایم باهاش آشنا بشیم و اینکه توی این نزاع چه باید بکنیم با فرض اینکه خودمون رو اهل حق بدانیم و با فرض اینکه حق رو بشناسیم. حالا مایی که اهل حقیم، مایی که جبهه حقیم، هم چطور انسجاممون رو حفظ بکنیم، اقتدارمون رو حفظ بکنیم، آسیب نبینیم، دچار گسستگی و شکست نشیم، و هم نسبتمون رو با اهل باطل چه شکلی تعریف بکنیم و مرزبندیمون دقیقا روی چیا باشه، کجاها تشخیص بدیم که داریم روی لبه حقیقت حرکت میکنیم، از حقیقت عبور نکردیم، تو ورطه باطل نیفتادیم. اینا مجموعه از سوالاته که سوالات خوبیه و بحث مفصل و مبسوطی رو میطلبه. حالا من اونقدی که انشالله خسته نشید و حوصلتون سر نره و لابلاش هم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم، بحثی رو آغاز میکنم و انشالله که حالا به بعضی از این مباحث بپردازیم. اول بحث اینه که اصلا حق و باطل چیه؟ اصلا حق یعنی چی؟ باطل یعنی چی؟ از حیث مفهوم شناسی و بعد مصداق شناسی. خب بحثای مفصلی داره توی مباحث علمی و آکادمیک و حالا بخش عمدهش رو مباحث تفسیری به مناسبت خود کلمه حق و باطلی که در قرآن مطرح شده، مفسرین مباحث مفصلی رو مطرح کردن، دستبندی های مفصلی دارن. توی خود رشته های علمی هم بحث حق معانی مختلفی داره، مثلا تو حقوق اصلا یه معنای دیگه ای داره، این آقا فلان کس حق فلان، حق هزانت مثلا داره، حق طلاق مثلا داره، اینجا حق یه معنای دیگه ای داره. در فلسفه و عرفان حق و باطل معانی دیگه ای پیدا میکنه، تو علوم اجتماعی حق معنای دیگه ای پیدا میکنه. حالا فعلا بخوایم یه جنبندی داشته باشیم اجمالا از نگاه قرآن به اون چیزی که حق گرفته میشه، حالا با رویکرد حکمی و تا حدودی فلسفی، حق در فرهنگ قرآن اون چیزیه که هست و ثابت، باطل اون چیزیه که زائله، زوال پذیره. ثبات، البته ثبات غلطه، ثبات درسته، ولی ما فارسی داریم حرف میزنیم، ثبات نداره، ماندگاری نداره. حق ماناه، باطل میراه، مردنیه، بلکه مرده است، بلکه اصلا نیست. حالا این هی عمیق‌تر میشه ها، این معانی که دارم میگم هی عمیق‌تر میشه که به بعضی از سوالات دوستان هم میخوام بازگشت داشته باشه. مطلبی که عرض میکنم یه سری مفاهیم انتزاعی نباشه که حالا ده تا کلمه رو هم دیگه بریزیم و احساس کنیم یه قلمبه از کلمات به همون داده شده، حالا بریم دور برگردیم زندگی اونو ادامه بده. حق اونیه که هست. بین هست با است تفاوت. ما یه هست داریم. برم گفت فرد در جامعه مثل شخص در اجتماع هست. حالا بین هست با است تفاوت. در یه جایی هم نوشته بود که هر کس به پدر و مادر خود احترام بگذارد، همونا والدین خود را گرامی داشته است. حالا هست با است تفاوت داره یعنی چی؟ شبیه همینه. هست و است تفاوتش چیه؟ هست بودنه، است نسبته. بین اینا تفاوته، نسبت با بودن تفاوت داره. خب سخت نشه مطالب. ببینید مثلا این استی که ما میاریم تو کلمات، یعنی یه نسبتی رو فرض میکنیم و اون نسبت رو ثابت میدونیم، ثابت میدانیم، ممکنه ثابت نباشه ولی این نسبت رو ایجاد میکنیم، نسبت میدهیم. مثلا میگیم این دیوار سفید است، درست شد؟ یا مثلا این دیوار صاف است. این صاف بودن، صاف بودن رو بر یک دیواری که هست نسبت میدهیم. این یه نسبت است، نسبت، ولی هست حقیقت. باید حقیقتی باشه تا نسبتی بهش حمل بشه. در واقع نسبت موضوع میخواد. میخوام بحثا سخت نشه، خیلی من پرهیز دارم از این که بحثا خیلی علمی بشه و خسته کننده بشه. باید یه چیزی باشه، بودنی باشه تا اون نسبت بهش حمل بشه. بعد نسبت خیلی وقتا اصلا خیلی وقتا ممکنه خود اون نسبت هم صادق نباشه، ممکنه تصور باشه، اصلا وجود نداشته باشه. نسبت یه وقتا اصلا وجود نداره. چطور میشه؟ الان شما مثلا میگید آقا زمین صاف است. میگید آقا این دیوار بالا، این سقف بالا است. این مثال یکم دقت بکنین، با این مثال کار دارم. نکات مهمی تو این هست، تو این مبانی معرفتی ما خیلی از مباحث روز زندگیمون حل میشه. واقعا خیلی از مباحث روز زندگیمون با این نکات عمیق معرفتی حل میشه. الان شما میگی آقا این سقف بالا است. بالا، خود بالا، با استش کار نداره، خود کلمه بالا، بالا و پایین. بالا چیه؟
نسبت به چی بالا؟
آها، وقتی میگی بالا توش یه نسبتیه. بالا در قیاس با پایینه که بالاست. الان ما اینجا طبقه چندمیم؟
دوم.
الان حالا انقدر با آسانسور رفتیم اومدین که نمیدونیم آن سوم یا دوم؟ دوم. طبقه دوم بالای یا پایینه؟
نسبت.
به این نمیشه گفت بالا، نمیشه گفت پایین. چرا؟ چون سوال از یه چیزی دارم میپرسم که از یک نسبتی دارم سوال میکنم. اگر خود وجود بود شما میگفتین هست یا نیست، اگه خود هست بود. ولی چون است، نسبته، یه چیز دیگه ای میخواد، یه لحاظی میخواد، نسبت به یه چیزی. بعد همین طبقه دوم که بالا است به نسبت طبقه اول، پایین است به نسبت طبقه سوم. این یکی. پس از یه جهت بالاه، از یه جهت پایینه. حالا از جهت بعدی، الان طبقه دوم، حالا فرض بگیم که طبقه دوم موجودیتش ثابت، حالا با اون بحث کار نداره. طبقه دوم بالا بودنش یا پایین بودنش کجاشه؟ داره اصلا تو خودشه؟ جزءشه، جزء ذاتشه؟ که ما این بالا بودن رو اگه ازش بگیریم دیگه طبقه دوم نمیشه، پایین بودن رو اگه ازش بگیریم دیگه طبقه دوم نمیشه. این سقف بالاه، بالاه یعنی چیه؟ بالا کجاشه؟ کجای این سقفه؟ این بالا بودن توی این نیست، بالا بودن تو ذهن شماست در ادراکتون نسبت به این سقف. خوب دقت کنید، بالا بودن تو ذهن شماست در ادراکتون نسبت به این سقف. در واقع یه جا این شکل گرفته، اونم فقط تو ظرف ذهن شماست، فقط تو ظرف ذهن شماست. باطل، وجود خارجی اصلا نداره. نه اینکه حالا اون مطلبی که گفتین که حق میاد باطل رو کنار میزنه، خوب دقت بکنین، خیلی مطلب عمیقه. اصلا باطل نیست که حق بخواد بیاد کنارش بزنه. نه نه، اصلا وارد اون بحثای فیزیکی رو نمیخوام بشم.
گفت که اصلا تاریکی عدم نوره.
آره، من حالا با زاویه قرآنیش کار دارم. اون بحثای فیزیکی چون ناظر به ماده است، آره، اون یه بحث دیگه ای میشه. بعد بر اساس ماده داره میگه، اون ماده خود مادهش هست. اینجا اصطلاحا میگن هستی شناسی داریم میکنیم قضیه. پس چیه؟ باطل اصلا نیست. آقا باطل نیست، هست. دروغ نیست، هست. ظلم نیست، هست. ظلم کجا هست؟
نبود مهربانی و نبود عدل.
ظلم نبود عدله. ما تو عالم خیلی نگرانم، بحثا سنگین میشه، بحث فلسفیه، میترسم که برم تو بحثای عمیق خسته بشم. البته شما ماشاءالله باهوشید، ولی بحثای مقدمه مؤخره میخواد، یه سری مفاهیم باید قبلش توضیح داده بشه، بعد یه استنتاجی بشه، این اول آخری زده بشه، بس ناقص در میاد. ببینید ما تو عالم ظلمی نداریم. تو عالم ظلمی نیست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت با این تفاوت فارسی که ما میگیم فرق میکنه. تفاوت فارسی که میگیم به معنای فرقه، یا فلان چیز با فلان چیز تفاوت داره. تفاوت یعنی فرق داره. تفاوتی که در قرآن اومده از فوت میاد. تفاوت یعنی از بین رفتن و از دست دادن و کمبود، نقص، کمبود. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. تو مخلوقات رحمان، تو مخلوقات خدا کمبود نمیبینیم. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی که آفریده خوب آفریده. همه خوبه، همه چیز خوبه. خب پس بدی ها چی میشه؟ پس سیئات چی میشه؟ پس شرور چی میشه؟ شرور نسبته، وجود نیست، نسبته. به نسبت آنچه که خوب در نظر میگیری و ایدئال در نظر میگیری این بده. به خودی خودش خوبه، لازمه، در قیاس و نسبته که معناش عوض میشه.
حق هست، باطل هست.
آفرین. باطل حقیست که کم است و در قیاس و نسبت نارسایی هاش دیده میشه، نقصش دیده میشه. در نسبتها به خودی خود که بد نیست، در نسبتها نقصش دیده میشه. نقص مال اینجاست، کمبود مال اینجاست. الان شما چشمتون میبینه، گوشتون میشنوه. خب چشم خوبه، چشم کمالاتی داره، ویژگی هایی داره. گوش همینطور، گوشتون میشنوه ولی نمیبینه، چشمتون میبینه ولی نمیشنوه. اینجا نمیشنوه، چشم که نمیشنوه، مشکل از کجا درست شد؟ نبود شنوایی. چرا؟ چون مقایسه کردین با گوش. چشم رو با گوش که مقایسه کردین، چشم چیزی داره که گوش نداره، گوش یه چیزی داره که چشم نداره. اینجا اصطلاحاً توی کسرات، چشم و گوش و دهان و دست و پا و اینا مال کسرات دیگه. اگر بره یه لحظه ببرش سوالتون یادتون نره، اگه بره تو نفس، دقت کنید، خیلی اینا بحثای عمیق و فوق‌العاده‌ای واقعا. آقا معارفی که ما داریم، خصوصا این میراث حکمی فلسفی و صدرایی که ما داریم، بی‌نظیره. فقط حیف که داره خاک می‌خوره، یعنی روش کار نشده. وقتی بره تو نفس، به نفستون، به خودتون که نگاه کنید، خودتون یه واحدی هست فراتر از چشم و گوش و دست و پا و اینها. اونجا ببینید همه اینا جمعه، بینایی و شنوایی و توانستن و دانستن و گفتن و شنیدن و فکر کردن و تصور کردن. و شما با چشمتون نمیتونین فکر کنین، با دستتون نمیتونین ببینین، ولی جان شما هم میبینه، هم میشنوه، هم فکر میکنه. اون جان وحدت داره. این هستش مال جان شماست، استش و نسبتاش مال تن شماست. تن کسرت پیدا میکنه، محدودیت پیدا میکنه. کسرت که میاد تفاوتهای به معنی فارسی، تبعیض میاد، تفاوت میاد، کسرت میاد، فرق میاد، محدودیت میاد. محدودیت ها که اومد، نسبت ها تعریف میشه. این یه چیزایی داره در قیاس با اون، اون یه چیزایی داره در قیاس با این، این یه چیزایی نداره در قیاس با اون. اون یه چیزایی نداره در قیاس با این. این نداشتنها خودشو نشون میده. نداشتنها رو شما اینجا میبینید. به واسطه چی میبینید؟ به واسطه بدن. این نداشتنها رو که مال نفس نیستش که. این که چشم نمیشنوه مال چشمه، که چشم محدوده به خاطر اینکه ماده است، به خاطر اینکه بدنه. به نفس اگه برگرده که اون منبعه، اون ریشه است، اون وحدته، هم میبینه هم میشنوه. یه نفره، یکیه که هم میبینه هم میشنوه، هم میگه هم فکر میکنه. میاد به بدن که میرسه پخش میشه، مغزش فکر میکنه، دستش مینویسه، پاش راه میره. ولی اون قوه و توان و اون روح، اون که این تقسیم بندی و این تمایزها رو نداره، اون که محدودیت نداره، اون که این تکثر رو نداره. روشن شد؟ حالا عالم به واسطه وحدتش، به واسطه روحش، به واسطه هستیش هیچی کم نداره. وقتی میاد پخش میشه، متکثر میشه، متفاوت میشه، یه چیزایی به این میرسه، یه چیزایی به اون میرسه و نسبت سنجی ها صورت میگیره، اینجا باطل معنا پیدا میکنه، کمبود ها خودشو نشون میده. جانم،
یعنی ما اگر بیایم اون چیزی که فرمودید چشم کارش اینه که ببینه و اینا، تقسیم کنیم، مثلا بگیم هر انسانی برای یه چیزی آفریده شده در هر گوشه ای از جهان، همون کار خودش رو انجام بده، لزوما داره کار خوب انجام میده.
آفرین. این باید یه برداشتی از این مطلب، اینا دیگه هر کدوم از این مطالب هزار تا فروع و برداشت میشه ازش داشت. این یه بخششه. بله، ما اگر اون جایگاه وجودی خودمون رو پیدا بکنیم، تو اون سر جای خودمون قرار بگیریم، قطعا ما هم دیگه اختلافی پیدا نمی‌کنیم، قطعا به اون کمال خودمون میرسیم. چشم اگه جای دست قرار بگیره و دست بیا جای چشم قرار بگیره، نه دسته میبینه نه چشمه مینویسه. ولی چشم وقتی جای خودش نشسته، دست سر جای خودش نشسته، اون اتحادش و اتصالش با نفس برقراره، چون نفس اینو به عنوان ابزار میشناسه. نفس دست رو به عنوان ابزار دیدن نمیشناسه، نفس چشم رو به ابزار دیدن میشناسه. خیلی لطیفه، خیلی بحثه عمیقی ها.
ما دست خودمون سراغ کار اشتباهی
اینا دیگه میگم تبعات اون مطلبه. حالا میخوام از اون اصل نکته دور نشم. اصل نکته چی آقا؟ عالم از منظر وحدت هیچی کم نداره، حق محضه، اصلا باطلی نیست. باطل که کمبود هاست، کمبود ها در اثر مقایسه ها خودشو نشون میداد، کمبود ها در اثر مقایسه ها خودشو نشون میداد. مقایسه کجا انجام میشد؟ روی کسرت ها. درسته؟ مقایسه وقتی گفته میشه اینو با اون مقایسه میکنن، اینو اون، تو اون عالم کسرته که این و آن میشوند. تو عالم وحدت که این و آن نداریم که. تو جان شما که بینایی و شنوایی متمایز از همدیگه نیستش که. شما الان میبینی، از این چشمت فارغ شو، الان تو ذهنت یه فیلم رو تصور کن که هم تصویر داره هم صوت داره. تو ذهنت همزمان هم داری میبینی هم داری میشنوی. خب چی شو؟ اینی که الان شنیدی و دیدی رو ابزاری که نبود که یکی بگه من چشمم ضعیفه یا گوشم ضعیفه یا مثلا صداش کم بود یا صداش زیاد بود یا تصویر دور بود یا تصویر نزدیک بود. اینا همه محدودیت‌های چشم و گوش مادیه. به نفس که میرسه اون فراتر از اون خود دیدن و خود شنیدن و یه جاست، یکیه. این نکته عمیقیه، اگه کسی فهمید نوش جانش، اگه نفهمیدم خیلی بهش بر نره. وقتی میره به سمت عالم وحدت، دیدن و شنیدن و گفتن و خواستن و تصور کردن و دانستن و همش یه جاست، همش یکیه، هیچ تفاوت و تمایزی نیست. خودم هم همونی که داره فکر میکنه، داره میگه، داره میشنوه، میدونه، تصور میکنه، یکیه. هیچ تفرقه و تشتت و تمایزی هم نداره که یکیش قوی تر یکی ضعیف تر، یکی بیناییش قوی تر شنواییش ضعیف. معمولا اینه که بیناییشون ضعیف تره، نمیدونم دیدید یا نه، شنواییشون قوی تره. دقت کنیم. ولی تو نفس دیگه این شکلی نیست، چون تفاوت و تمایزی نداره که یکی شدیدتر باشه یکی ضعیف‌تر باشه، یکیه. عالم رو اگر از موضع وحدت کسی ببینه همش حقه، خلق از سماوات و الارض بالحق، خدا آسمان و زمین رو به حق آفرید، همه عالم حقه. باطل کجا معنا پیدا میکنه؟ وقتی میاد تو عالم کثرت. تو کثرت که میاد، دقت کنین، تو کثرت که میاد، اینی که چشم کم بود داره در اثر ارتباطش با نفس نیست، در اثر قیاسش با گوشه. وگرنه نفس، آقا این همینقدر خدا بهش عطا کرد، نفس بهش عطا کرده، همینقدر نفس به این دیدن رو داده، همینقدر. ولی وقتی که مقایسه میشه با گوش، میشه چی؟ محدودیتش معلوم میشه. تو قیاسه که معنا پیدا میکنه. اونی که خدا بهش داده که کم نداده. شما الان از یه دونه الاغ، از یه دونه قاطر یا اسب چه توقعی دارید؟ بار ببر، همینقدر داره. کار کجا مشکل پیدا میکنه؟ وقتی که مثلا توقع داریم بشنه برای شما مثلا قوانین آموزشی بنویسه یا گیتار بزنه مثلا. درد بکنی؟ خب اینجا میگه آقا این الاغ گیتار نمیزند، کمبود داره، محدودیت داره. شما میگه آقا چرا این الاغ گیتار نمیزنه؟ اعصابت خرد میشه. تو اون مقداری که بهش عطا شده سر جای خودشه. همه آقا تو اون میزانی که بهشون عطا شده درست عطا شده و حقن. مسئله اینه که جا به جا میشن. تعریفی که میگه آقا این حقیقت ثابت، آن چیزی که هست، درست شد؟ اون نسبت هاست که میاد کارو خراب میکنه. نسبت ها اون چیزی که ما میدیم، ما به این یه شأنی میدیم، ما به این یه جایگاهی میدیم، ما یه چیزی فراتر از آن چیزی که هست اونو تصور میکنیم. قرآن تعبیر میکنه به این که اینا اسمائیه که سمیتموها، شما اسم گذاشتید، شما به این سنگ گفتی رب، این که رب نیست، این اسمیه که تو گذاشتی، این توقعیه که تو داری، این نسبتیه که تو دادی، این سنگ حقه تو سنگ بودن خودش، تو کارهای سنگ بودنش، ولی باطله توی معبود بودنش. باطل بودنش از کجا آورد؟ من که باطل خلق کردم، اصلا باطلی نیست. میخوام کم کم به خروجی ها برسن، ببینید خیلی لطیف و عمیق میشه، به یه چیزهای فوق‌العاده‌ای میرسیم تهش. ما داریم میسازیم، این نسبت رو ما ایجاد کردیم، ما به این گفتیم بت، ما به این گفتیم معبود. این بدبخت معبودیت نداره، معبودیتش کجا بود؟ نسبت رو ما دادیم، اسماء سمیتموها، شما این اسمو گذاشتین، شما این نسبت رو دادید. به یه ظالمی گفتی امام، به خورشید گفتی نمیدونم مثلا معبود، نمیدونم. و همینطور مرد رو نسبت فراتر از اون چیزی که هست یا پایینتر از اون چیزی که هست بهش دادی، زن رو نسبت فراتر یا فروتر از اون چیزی که هست بهش دادی. نسبت ها رو شما قراقاتی کردین. نقایصی که تو عالم هست و میبینید اولا در ظرف ادراک شماست و به واسطه ادراک غلطتونه، ثانیا در اثر انتخاب ها و تصمیمات و کنش های غلطی است که به واسطه این نگاه های غلط ایجاد کردید. میخوام بحث رو عینی تر کنم، شما سوال فعلا باش، چون من بیام از بحث بیرون این خراب میشه، فعلا داشته باشین. میخوام برم آقا تو کنه داستان، حق مطلب. از اینجا دیگه چالشی میشه. تا حالا معقوله حرف قشنگ فلسفه است دیگه، میبافن، ولی از اینجا جدی میشه. حالا ما یه کتابی داریم که این کتاب عین حقه، و هو الحق من ربهم. نسبت ها رو کامل و درست تبیین کرده، بیناته، بیناس، تبیانه. این چه کتابیه؟
قرآن.
قرآنه. احسنت، اصلا فکر نمی کردم بگی قرآن، همش نگران بودم بگی اوستا، که الحمدلله همین قرآن خودمون. حالا حالا میبینید فساد میاد. فساد از کجا میاد؟ از این نسبت‌های غلطی که ما تصور کردیم، اسمایی که ما گذاشتیم. میخوام صاف برم تو بحث چالش. قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء. نسبت بین زن و مرد رو من این شکلی تفسیر کردم، مرد قوام بر زنه. این نسبت رو اگه این شکلی نفهمیدی که این عین حقه، حقیقتش اینه، باطن هستی اینه، نسبتی که باطن با این کسرات داره دیگه. وقتی اومدی جا به جا کردی گفتی نه آقا زن و مرد مساویان، به معنای غلطش معنای درست هم داره. معنای درستش اینه که تو نسبتشون با نفس عالم با روح عالم مساویان، نه تو کار کردشون. چشم و گوش مساویان تو نسبتی که با روح دارن، نه تو کار کردشون. دست و پا مساویان، ولی واقعا دست و پا مساویان. شما با پا چند تا کار میتونی انجام بدی؟ با دست چند تا کار میتونی انجام بدی؟ با دست چه کارو میتونی انجام بدی؟ با پا چه کارو میتونی انجام بدی؟ اینا مساویان، یعنی همون کاری که دست میکنه پا میکنه، همون کاری که پا میکنه دست میکنه، ابدا مساوی نیستن. پس چی میگی مساویان؟ تو نسبتشون با جان مساویان. چقدر مطالب عمیق و فوق العاده ای. زن و مرد مساویان، نه تو شؤون اجتماعیشون، نه تو تکالیفشون، نه تو حقوقشون، نه تو شؤونشون، تو نسبتشون با خدای متعال. هر دو مخلوقن، هر دو عبدن، هر دو اگر مؤمن شدن و عمل صالح انجام دادن همه اون فضایل و کمالات بهشون داده میشه. ولی تو نسبتشون با هم دیگه چی؟ ذهن شما، مغز شما با چشم و گوشتون برابره؟ تو نسبتی که با جان داره برابره. ولی تو نسبتشون با هم دیگه چی؟ مغز که همه کاره تنه. آقا مغز رو برده جاش پا بذار، چی میشه؟ همه ساختار تن به هم میریزه. این فساد شکل میگیره. این جنبه بیرونی باطله که بازگشت داره به جنبه درونی باطل. باطل که اصلا نبود، باطل که اصلا نبود. پس چی شد که اینقدر باطل و خرابی و فساد اومد؟ نسبت ها رو به هم ریختی. خرابی نسبت ها باعث شد که اون آثار ظهور پیدا نمیکنه. چی تعبیر فوق العاده ای؟ آثار ظهور پیدا نمیکنه. باطل نیست، آثار ظهور پیدا نمیکنه. نفس شما میبیند. اوف چه مطلبی این مطلب، حواسه جمع باشه، خیلی فوق العاده است. نفس شما میبیند. اگر چشمی باشد با این مختصات، با این شرایط و نسبتش با این نفس برقرار باشه، این چشمه آثار اون دیدن نفس برش ظاهر میشه، اون ارتباطه برقرار میشه، در این تن آثار قوه بینایی ظاهر میشود، آثار قوه بینایی ظاهر میشود، ظهور میکند. این چشم اگه نباشه او داره، هست، هست، بینایی هست. جان شما بیناست، بینایی را دارد، چه چشم باشد چه چشم نباشد، چه چشم باز باشه چه چشم بسته باشه، چشم تو ببندیم باز بینایی، باز بینایی هست. ولی اگر چشمو باز کردی بینایی فعال میشود، بینایی اثر میذاره، بینایی ظاهر میشود. این میشه ظهور حق، ظهور حق. چشمو بستی این بینایی ظهور پیدا نمیکنه، آخرش حق سر جاشه. این هست، ظهور پیدا نمیکنه، آثارش جلوه‌گر نمیشه. آثارش چیه؟ آثارش اینه که تو وقتی چشمت باز بود، بینایی فعال شد، تشخیص میدی اینجا چاله است، اینجا چاهه، اینجا ماشینه با سرعته، تصادف نمی کنی. چه اثری ایجاد میشه؟ فساد رخ نمیده، خرابی رخ نمیده، همه چی توی مدار خودش حرکت میکنه، همه چی سر جای خودشه. فساد و خرابی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یه جایی مانع شدی از اینکه حق بروز و ظهور پیدا کنه. اینو قرآن بهش میگه باطل. باطل یه چیزی نیست که باشه، باطل اون مانعیه که نمیذاره حق تو صحنه بیاد، آثار حق ظاهر بشه. بحث خیلی فنی شده، ولی خب به ثمرات فوق‌العاده‌ای میرسه، به خرابی ها منجر میشه. حالا شما ببینید این بحثی که اینقدر اعتقادیست به چه کارکردهایی میرسه. کارکردش اینه که هرچی ما خرابی تو عالم داریم، تو جامعه داریم، تو خودمون داریم، تو خانوادهمون داریم، تو هر بعدی از ابعاد فردی و اجتماعی و درونی و بیرونی که داریم، بازگشت داره به اینکه یه جایی حقی رو نذاشتیم. ما نذاشتیم. نذاشتیم جلوه‌گر بشه، ظاهر بشه، نسبت اون باطن رو با ظاهر خراب کردیم. یکیش الرجال و قوامون علی النساء بود، جای مرد و زن رو عوض کردیم، خراب میشه، هم ساختار خانواده به هم میریزه، طلاق زیاد میشه، روابط عاطفی به هم میریزه، زاد و ولد به هم میریزه، اقتصاد به هم میریزه.
میشه بفرمایید از چه نظر جابجا کردیم؟
اومدیم حالا دقیق تر شاید بخوایم بگیم اون حقوق و شؤونی که مرد داشته در جامعه اینو به هم ریختیم. مثلا آقا اون ساختاری که خدای متعال لحاظ کرده این بوده که مرده که نفقه میده به زن. ما اومدیم گفتیم نه آقا، این تحقیر زنه، این صدقه خور کردن زن نسبت به مرد، این درجه دو کردن زنه. زن خودش درآمد داشته باشه، حقوق داشته باشه، مستقل باشه، استقلال اقتصادی داشته باشه. در حالی که ما استقلال اقتصادی داریم، ما اینجوری نیستش که زن مالک هیچی نشه. اتفاقا استقلال اقتصادی نکات فوق العاده علامه در المیزان اینه که اولین مکتبی که در عالم استقلال اقتصادی برای زن قائل شد اسلام بود. ما تا قبل از اسلام اصلا ارث نداشتیم برای زن. زن خودش مملوک شوهرش بود، خودش مملوک، یعنی خودش به ارث میرسید بعد از مرگ شوهرش. زن به ارث میرسید نه ارث میبرد. برین مطالعه کن، ارث میدادن. توضیح دادن دوستمون دارن جواب تبیین میکنن که شما برین مطالعه کنین استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی در غرب چقدر دیشه داره، چند ساله. اونی که اومد استقلال اقتصادی به زن داد اسلام بود، گفتی مالکه، این ملک خودشه، این ارث خودش رو میبره، این حق خودشه، اصلا به شوهرش ربطی نداره، شوهرش حقی نداره. در این حالی که اینو لحاظ کرد گفت آقا من بار اداره اقتصادی زندگی رو رو دوش این نمیذارم. المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. قهرمانه اون کسی میگن که مثلا شما تو اردوتون یه نفر هستش که مثلا تنخواه و دست او دادن، باید بره خریدار رو او انجام بده، فاکتورها رو او جمع بکنه. قرآن تعبیر عربیش به این میگن قهرمان. قهرمان با قهرمان فارسی فهم میکنه. قهرمان کسی که اون بار اجرایی کار رو دوششه. میگه زن گله، المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. الان تو غرب یک چالش‌های جدی که داریم میگن که به کرات، حتی ایرانیایی که رفتن اونجا اینو میگن، اتفاقا اونا بهتر میفهمن، میگن که آقا مشکلی که هست اینه که زنهایی که ما اینجا میبینیم اون طبع و لطافت زنونه رو ندارن، زناشون مرد شده.
نه اون نه
اینجا دیگه لازم شد خودم جواد تبیین کنم روش. قرآن یعنی اسلام، قرآن این مکتبی که این کتابی که زبان حقیقته، اومده نسبت‌ها رو با اون روح عالم برقرار کرده و تفسیر کرده، تبیین کرده. این اومده گفته آقا من زن رو برای این آفریدم، این گونه آفریدم، جاشو به هم نزن، نسبتشو خراب نکن، بار اضافی رو دوشش نذار. بعد ما فکر کردیم تحقیرش کردن، آقا این بعد قاضی بشه، آقا این بعد فلان بشه، آقا این بعد رئیس جمهور بشه، آقا این بعد و همین قبیل. حالا میخوام وارد بحثای دقیق ترش بشم، چون به حال هر کم اینا حواشی و امتدادهایی داره دیگه. ممکنه آقا پس الان چی میگیم، پس شما زن و وزیر کردین و فلان و یه حرفا حمایت هم میکنین، مرجع تقلید هم که میگین بشه. آقا فهموندن دیگه تازگی. آره دیگه فهمونه مرجع تقلید زن. معلومه چه سخنرانی رهبری رو گوش نمیدین ها. اینا همه رو از نمره شون کم کنی. آقا فهمونن تو مسائل زنا خود زنها بهتر میتونن. خب این یه ارجاع علمیه دیگه. ارجاع علمیه. آره تو هم مسائل مخصوص به خودش خب بهتر خبر داره، بهتر سر در میاره. این ارجاع علمیه. ارجاع علمیه که کسی مانع نمیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها مرجعیت علمی داشتن برای جامعه. می اومد حتی مرد با واسطه می اومد سوال میکرد، ولی نسبت ها به هم نمیریخت، محرم و نامحرم قاطی نمیشد. نسبت ها وقتی به هم بریزه فساد میاد. همین خود محرم و نامحرم یکی از اون نسبت های دقیق و درستیه که تو این عالم تفسیر شده. اینا وقتی که با عناوین مختلف خراب شد که آقا محرم و نامحرم و این درجه بندی جنسیت و محدود کردن زن و تو سری خور کردن زن و این حرفا، نتیجهش میشه فساد. کاربرد و کارایی حق تو جامعه از نمود میفته. نه اون وقت کاربرد زنانگی زن رو تو جامعه دیگه شما شاهدی، اون لطافت و طبع و محبت، نه کاربرد و کارایی مرد رو دیگه تو جامعه شاهدی. مردا زن شدن، زنا مرد شد. مردا حالا مثلا اونا نمودار بیرونی شه دیگه، آره، مردی که رو میاره به زینت و جلوه‌گری و جلوه‌گری، دلربایی، دلبری، مردی که مثلا اینکه آقا پا کار موژه رو مثلا بخواد انجام بده، موژه کار پا رو انجام بده. یک چیز زمخت اینجا گذاشتن به اسم پا، این بالا پایین میشه که گرد و خاک تو چشمت نره. بعد رو موجه ها راه میری مثلا. این جامعه به قوام فرمود اموالتون رو به سفها ندید. این اموال رو من قیام شما رو در اینها قرار دادم. نسبت ها، شما پولتو میدی دست پولدار، اقتصادتو میدی دست پولدار، در حالی که اقتصادتو باید دست عاقل، دست حکیم، اون عنوانی که باید باشه دارایی ظاهری اون نیست، دارایی باطنی، قدرت مدیریت، ادراک، اون رشد باطنی که رشد به معنای فهم استفاده از امکاناته. ما به کسی که امکانات بیشتر داره موقعیت میدیم، نه به اون کسی که امکانات کمتر داره ولی فهم بیشتر نسبت به استفاده از امکانات داره. شما وقتی اینا رو خراب کردی، جامعه خراب میشه. این میشه وضع اقتصاده. دلار 50 تومن گرفته، سه ماهه کرده 80 تومن. فیلترها رو ولی برمی‌داره. حالا در مورد خود فیلتر هم بحث زیاده که من نمیخوام وارد اونم بشم. بگو سوال تو بپرس.
که الان ما یه سری نسبت هم به نفس خودمون دیگه، همون دقیقاً دنیای این بعد داره نسبت کیمیا رو بفهمیم هر کدوم.
این بحث ها عمیق‌تر میشه دیگه. هرچی شما به سمت اون روح حقیقت و هستی نگاه کنی، همونطور که اینجا میگفتی آقا این دهان و گلو داره میگه، دقت کنیم. الان فکر میکنیم که داریم از این گلو و از این دهان میشنویم صوت رو. این گفت، این دهان گفت. عمیق‌تر که میشی میبینی که دهان نبود که گفت. این مثال معروفی که مولوی داره که اون مورچه رسید یه جایی دید یه رود آبی رنگی جاریه، گفت ای عجب این رود و اینها، نگاه کردید یه چیزی اینجور رفته بالا کنار این، حالا اون مثلا با فهم خودش که مدا خودکار بود دید که نه این نیست که، این کلماتی که اینجا هست، این حروفی که اینجا هست، حالا اگه مثلا حروف فهمیده باشه تازه، این از خودش نیست، از چیه؟ از این خودکاره. رب بالاتر دید این از خودکارم نیست، این از اون انگشته است که این خودکار رو گرفته. رفت بالاتر دید بابا این دست انگشتایی داره رفته تا کتف و اینا، یه دست طولانیه. بعد دید که اون کتف به یه تنی بنده و همینجور رفت بالا و رسید به اون مغز و فکر و جان و یه همینه دیگه. هی عالم لایه لایه بطونی داره، بطن داره. ما به این ظواهر نسبت هامون غلطه. یکی از نسبت‌های غلطی که داریم اینه که به ظواهر نسبت میدیم. الان مثلا فکر می‌کنیم که فلانی، یعنی این فلانی که مثلا 30 سال سن داره این حرفا رو میزنه، اون فلانی که 20 سال سن داره میشنوه، در حالی که یه جانی داره اینو میگه که اون دیگه سن توش معنا نداره. ما چون درگیر این نسبت و ظواهریم، امام 2 ساله با امام 40 ساله برامون فرق میکنه. امام 2 ساله رو سخت تبعیت کنیم، امام 40 ساله 80 سال باشه که خیلی راحت‌تر میپذیم. هر چیزی چه سفید و اینا تو رو بد داره، اون زمان وقتی زور میکنن یحسبونه شیخا کبیرا، خیلی بهشون زور میاد. چون میبینن که حضرت جوانه. اینا میگن آقا حضرت 12 قرن سن داره، خیلی با پیر باشه. اینا تک و توکی محاسن سفید تو صورت امام زمان، به آدم فشار میاد دیگه. 12 قرن منتظر بودیم یا آقا آمده مثلا زیر 40 سال اصلا قیافه نمیخوره. ما چرا درگیر ظواهریم؟ اگه بریم سراغ اون باطن میبینیم که آقا اون باطن در مورد حضرت مسیح فعاله. مسیح یک روزه، امروز تولدشون بود که او تولدشون دیروز بود. اگر ما به خودمونم میخوایم چیزی رو نسبت بدیم، توی این مدار که نگاه میکنیم خودمونم باز ظاهریم، حتی روحمونا.
مثلا میگه مثلا بس کنید این افرامی که نفس من بیارزش و بیهدف دو بودیم اومده، ارزشی نداره. آره نسبت به نفس خودش داره. از کلا تشکیل کنید که این نسبت درست یا غلط؟
بحث آخه جای دیگه بود، من میخوام اینو جواب بدم، موضوع اصلی خارج میشه، بعد جلسه با هم گفتگو میکنیم. آره چون این بحثی یه چیز دیگه است، یعنی توی وارد فضای دیگه میشه. آره ولی اصل مطلب که من خودم را یه حقیقتی بپندارم، باز تو نگاه به باطن که نگاه کنی ببینه حتی این جان من هم باز خودی ظاهره، باطنش خداست. درست شد؟ ببینه هر نسبتی که میخواد به این بدم غلطه. من این کارو کردم، من گفتم، من نوشتم، من خوندم، اینام غلطه، این مالکیتی نداره، این فقط ظرف ظهور اون حقیقت. درست شد؟ کما اینکه ما الان میگیم آقا پنجره روشنه، الان میگیم پنجره روشنه، میگیم اتاق، این کلاس روشنه. کلاس روشنه؟ روشن است. کلاس که روشنه، کلاس که روشنایی نداره. کلاس روشنه به خاطر اون بحث باطلی که گفتم، به خاطر اینکه از پنجره نور میاد، اونم که پنجره نور میاد به خاطر اینکه پرده رو نکشیدین. این پرده رو نکشین، نکتهش اینا، پرده رو که بکشین حجابه دیگه، پرده باطل یه پرده است و یه حجاب. اصل اون حجاب هم تو حجاب ادراک ماست، چون عالم که حجاب بر نمیداره، خورشید که حجاب بر نمیداره، اتاق شما حجاب بر میداره، حجاب رو برده. گرفتی نکته رو؟ میگی آقا کلاس روشنه به خاطر اینکه پنجره روشنه. میگی پنجره روشن نیست که، آسمون روشنه. آسمون روشنه؟ آسمون که روشنی نداره، آخرش میرسی به خورشید. کلا جواد تبرینو به ایشون واگذار کردم. این چی شد پس؟ یه حقیقته، ان القوت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، لا حول ولا قوت الا بالله، تا برسه به این لا مؤثر فی الوجود الا الله، تا برسه به این که اصلا چیزی جز خدا نیست، در قیاس با اون همه عدم هم، همه نیستن، همه ظاهرند، همه پوستن، همه ظرف ظهور حقیقت هن. خب این فصل اول گفتگومون، بریم فصل دوم، برسیم سوالات شماها.